سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. سومین روز بررسی شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری آغاز شد. ایران از احتمال محدودیت سفر دیپلمات‌های فرانسوی ابراز بی اطلاعی کرد. و 3 تا 6 ماه دستمزد برخی کارگران متروی تهران پرداخت نشده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سومین روز از بررسی شکایت ایران از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز چهارشنبه آغاز شد. روز چهارشنبه برای دومین بار به استماع نظرات وکلای ایران اختصاص دارد. ایران میگوید آمریکا با بازگرداندن تحریم‌ها پیمان دوستی میان دو کشور را که در دهه 50 میلادی امضا شده زیر پا گذاشته است. آمریکا در دومین روز از این دادگاه با استدلال اینکه پرونده در حوزه اختیارات دادگاه لاه نیست، ایران را به سوء استفاده از این ابزار حقوقی متهم کرد. در همین حال عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در گفتگو با رادیوی ایران با بیان اینکه روند رسیدگی به شکایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری طولانی خواهد بود، خاطر نشان کرد که در نهایت هر تصمیمی گرفته شود از منظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور نیست، اما فشارهای ناشی از این شکایت مؤثر خواهد بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از تصمیم احتمالی فرانسه در محدود کردن سفر دیپلمات‌هایش به ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که سندی را دیده است که بر مبنای آن دولت فرانسه از دیپلمات‌ها و مقام‌های وزارت خارجه این کشور خواسته تمام سفرهای غیر ضروریشان به ایران را تا مدتی نامعلوم به تعویق بیندازند. در واکنش به این گزارش، آقای قاسمی روز چهارشنبه گفت که از هیچ منبع موثقی از دولت فرانسه چنین اخباری را دریافت نکرده است و ضرورت و دلیلی برای اخذ چنین تصمیمی توسط وزارت خارجه فرانسه نمی‌بیند. او همچنین بدون اشاره به نام خاصی از کسانی که معاند و بدخواه نامید، به عنوان افرادی که سعی بر اثرگذاری منفی بر روابط ایران و فرانسه دارند، نام برد. در گزارش رویترز، موضوع طرح‌ریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه از سوی ایران و همچنین اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر تهران در قبال پاریس دلیل این تصمیم عنوان شده بود. علی امام، مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و هومه، میگوید 3 تا 6 ماه دستمزد کارگران خط 6 متروی تهران پرداخت نشده است. آقای امام روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت بدهی سنگین به پیمانکاران مشکلی است که همه بخش‌های شهرداری با آن روبرو هستند و با توجه به شرایط فعلی جامعه، این بدهی‌ها برای پیمانکاران بسیار شکننده است. پرداخت نشدن دستمزد در سالیان اخیر تبدیل به مشکل بزرگی برای کارگران شده است. این وضعیت اعتراض‌های صنفی از جمله اعتصاب آنان در شماری از کارخانه ها و شرکت ها را به همراه داشته است. و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید موضوع هیچ کدام از سوالات از رئیس جمهوری نقض یا استنکاف از قانون نبوده و در نتیجه به گفته او قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی این اظهارات را روز چهارشنبه در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس درباره سرنوشت سوال از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بیان کرد. او در این حال از بررسی این موضوع در هیئت رئیسه مجلس خبر داد. نمایندگان مجلس ایران در جلسه روز سه‌شنبه از 5 سوال مطرح شده از حسن روحانی تنها از پاسخهای او به 1 سوال قانع شدند. این سوالات پیرامون موضوعات اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، کنترل قاچاق کالا و ارز و همچنین رکود اقتصادی بود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید و اما دیدبان حقوق بشر و انتشار خبر ضرب و شتم دراویش متحسن در زندان فشافویه در روز چهارشنبه از نقض حقوق اولیه دست کم 208 درویش زندانی در ایران از سوی دادگاه انقلاب خبر داد. همچنین وبسایت مجذوبان نور که اخبار مرتبط با دراویش را پوشش می‌دهد، امروز از ضرب و شتم دراویش در زندان فشافویه خبر داده است. برای آگاهی از جزئیات این خبر، همکارم هانا کاویانی با فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش گنابادی در استرالیا گفتگو کرده است.
رویه‌ای که حالا قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها و سایر دستگاه‌های امنیتی پیش گرفتن در مورد این وضعیت دراویش، این هست که اینا میخوان صورت مسئله با کنن. توی زندان فشافویه توی 4 تا تیپ دراویش زندانی الان بیشتر از 6 ماه نگهداری میشن و اینها از 23 خرداد ماه در اعتراض وضعیت خیلی بد و اسفبار دراویش زن زندانی در زندان قرچک در تحصن هستند و امروز صبح مثل اینکه قرار بوده آقای مصطفی محبی، رئیس سازمان زندان‌های تهران، از زندان فشافویه بازدیدی داشته باشه، که خب این هم علتش فکر کنم اون گزارشی بوده که بعد از آزاد شدن یکی از خبرنگاران داخل ایران از زندان فشافویه توی شبکه‌های مجازی منتشر شده بود. حالا امروز آقای محبی رفته بودن اونجا بازدید، و حالا در حین بازدید ایشون یا بعد از بازدید ایشون نیروهای گارد ویژه در تیپ 3 زندان فشافویه اینها اومدن و یک جورایی دراویش زندانی رو به دو قسمت جدا کردن و یک عده‌ای در سالن قرنطینه بودن، یه عده‌ای در مقابل افسر نگهبانی بودن و اینها اومدن اون در بین این سالن و محوطه رو جوش داده بودن گارد ویژه که اینها رو بتونن جدا بکنن و اون عده‌ای که تحصن کرده بودن رو از همون اوایل صبح محاصره کردن و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. این اتفاق که افتاده بوده دراویش سایر دراویش بند تیپ 3 اینها اون در رو تونسته بودن بشکنن و به بقیه این دراویش ملحق بشن. در این بین این اتفاقات اون گارد ویژه زندانی هایی که غیر درویش هستن رو هم جدا کرده بودن و میخواستن این تحصنی رو که از 23 خرداد تا الان ادامه داشته رو یک جوری بشکنن.
میشه این تحصن رو کمی باز بکنیم؟ این تحصن به چه شکل هست؟ یعنی در یک بخشی از زندان متحسن شدن زندانی ها و تکون نمیخورن از جاشون؟
بله، اینا از 23 خرداد در مقابل اون دفتر افسر نگهبانی و داخل سالن اینها تحصن کردن و خواستار آزادی دراویش زندانی زن در که در زندان قرچک نگهداری میشن هستن، که اونها رو خب تو خرداد ما اوایل و اواسط خرداد ما این دراویش زن رو زندان قرچک شدیداً مورد ضرب و شتم قرار داده بودن و خیلی وضعیت بده، حالا از نظر چه بهداشتی که خود زندان قرچک داره و چه از نظر نگهداری و رسیدگی پزشکی. اینها به اون اعتراض داشتن و خواستار آزادی این دراویش زن زندانی بودن. الان هم تا چند دقیقه پیش خبری که به من رسید این بود که در تیپ 2 و 4 زندان فشافویه هم دراویشی که زندانی هستن اونها معترض شدن و خب مثل گارد ویژه هم به اون دوتا تیپ هم فرستاده شد و میخوان برخورد شدیدتری با کل دراویش زندانی زندان فشافویه انجام بدن. در تماسی که من با خانواده های این حالا دراویش زندانی داشتیم خیلی نگران وضعیت هستن، چون چند تا حالا مکالمه تلفنی که تونسته بودن این دراویش زندانی به سختی با خانواده‌هاشون بگیرن این وضعیت رو به اونها گفته بودن و خیلی نگران. اینا حالا نمیدونن کجا باید مراجعه کنن، برن در به زندان، برن جلوی قوه قضاییه، بخوان برن جلوی سازمان زندان‌ها، و با این وضع به قول امنیتی و جوی که داخل ایران هست حالا ما نگران بیشتر الان غیر از دراویش زندانی نگران خانواده هاشون هستن که اینا اگه بخوان برن پیگیری بکنن وضعیت این زندانی هاشون رو اونها رو هم ضرب و شتم کنن و به قولن جوابی نخوان بهشون بدن، فقط جواب خشونت باشه مثل همیشه.
آقای نوری، شما در سایت مجذوبان نور یک فایل صوتی هم منتشر کردید از این درگیری در زندان فشافویه. میخوام ببینم که این به چه شکل هست؟ شما به هر حال در خارج از ایران هستید، چگونه دسترسی دارید به داخل زندان و شرایطی که در زندان میگذره؟ این از طریق خانواده ها هست یا چگونه انجام میشه؟
ببینید، خب این دراویشی که زندانن تو تمام زندان ها تا الان تلفن ها قطع نشده بوده و اینها میتونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و ما اطلاعاتی هم که داریم مثل همیشه الان سایت مجذوبان نور در این 13 سال ما هر اطلاع رسانی کردیم منابع اون خود خانواده دراویش بودن.
فرهاد نوری از فعالان حقوق دراویش گناه‌آبادی در استرالیا به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی می‌فرستید.
می‌تونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون می‌خواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
@fardagram.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از یک دستورالعمل وزارت امور خارجه فرانسه خبر داده که در آن به دیپلمات‌ها و سایر مقام‌های کشور دستور داده شده تا از سفر غیر ضروری به ایران خودداری کنند. در این دستورالعمل که رویترز می‌گوید به رویت خبرنگارش رسیده، همچنین هشدار داده شده که سفر شخصی به ایران از سوی افرادی که گذرنامه دیپلماتیک دارند شامل مسئولیت دیپلماتیک نخواهد بود. رویترز موضوع برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در فرانسه از سوی ایران و همچنین اتخاذ رویکرد سختگیرانه تر در قبال تهران را دلیل این تصمیم عنوان کرده است. اما ایران اتهام دست داشتن در برنامه ریزی برای بمب‌گذاری را رد کرده. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند در این باره به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
در دوران احمدی نژاد که اتحادیه اروپا با ایران روابط بسیار کاهش داده بود، سطح روابط به گونه ای نازل شده بود که دستورالعمل داشتن که مقامات ایرانی فقط در حد مدیر کلها در سازمان ها و دوایر و وزارتخانه های اروپایی ملاقات بهشون داده بشود. یعنی یک مقام ایرانی به هیچ وجه با معاون وزیر و بالاتر بهش ملاقات نمیداده. این خبر رو من شنیدم، یادآور این نکته بود برای من که اگر چنین تدابیری رو فرانسه اتخاذ کرده و شاید کشورهای دیگه هم اتخاذ بکنن، برای من خیلی یادآوری اون دوران رو میکنه که سطح روابط در حال کاهش پیدا کردن هست. این که فرانسه از نه مردم عادی خودش، از دیپلمات‌های خودش بخواهد که سفرهای غیر ضروری انجام ندهن، معنیش این هستش که به هر حال سطح گفتگوها در حال تنزل پیدا کردن هستش. باز تاکید می‌کنم خبر صحت داشته باشه.
آقای علیزاده، خبرگزاری رویترز میگه که هشدار داده شده که به اشخاصی که گذرنامه دیپلماتیک دارن در صورتی که سفر کنن به ایران شامل مسئولیت دیپلماتیک دیگه نخواهند بود. حالا شما تصور میکنید که به چه دلیل فرانسه چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشه؟
شرایط کنونی یک دلیل عمده میبینم و اون دلیل عمده برمیگرده به یک خبر بسیار عجیب و غریبی که در همین ماهای اخیر اتفاق افتاد. در هنگام سفر آقای روحانی همین اخیراً به دو کشور سوئیس و اتریش، به ناگاه خبری درز کرد مبنی بر اینکه یک دیپلمات ایرانی در خاک فرانسه دستگیر شده. اون دیپلمات محل اقامتش اتریش بوده و دادستانی بلژیک علیهش اقامه دعوا کرده. معنیش این است که سه کشور اروپایی در مسئله دستگیر شدن یک دیپلمات، دقت بفرمایید، یک دیپلمات اقامه دعوا کردن و حتی در اونجا صدر اعظم اتریش از آقای روحانی خواست که این مسئله رو روشن کنن که این مسئله این دیپلمات چی بوده، یعنی آیا این یک عامل سازمان امنیتی بوده در پوشش دیپلماتیک وارد شده. و اون در اون خبر گفته شد که این افرادی رو تجهیز کرده بود برای دو نفر ایرانی بلژیکی دست به عملیات انفجار بزنن در خاک فرانسه. ابعاد خبر رو نگاه بکنید با عنایت به اینکه تا کنون این مسئله گشوده نشده که واقعا چی بوده، اگه دیپلمات بوده چرا خواسته بمب‌گذاری رو کمک بکنه. بعدن هم وزارت خارجه ایران منکر شد و گفتش نه، این فرد هیچ کار غیر متعارفی انجام نداده.
آقای علیزاده، تصور میکنید ماجرای احتمال بمب‌گذاری در محل برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس مشکلی ایجاد کرده باشه در روابط ایران و فرانسه؟ و اگر کرده، چگونه است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه تلفنی با حسن روحانی همتای خودش صحبت کرده؟ اگر در سطح رؤسای جمهوری میشه با هم دیگه صحبت کرد، چطور ممکنه که اون حادثه مشکل آفرین باشه یا هر چیز دیگری؟ دیدگاه شما در این باره چه است؟
مسئله انفجاری که انتصاب داده شده به این دیپلمات دستگیر شده برمیگرده به همین انفجاری که گفته شده او تدارک کرده و تجهیزات رو دست فرد ایرانی بلژیکی رسونده. ای بسا این صحبتی که آقای مکرون با آقای روحانی کرده و ما خیلی از محتوای اون خبر نداریم، یکی از ابعاد خبر مسئله همین تقاضای فرانسه است که در این خصوص ایران روشنگری بکنه. قاعدتا میتونه یکی از محورهای صحبت آقای مکرون با همتای ایرانیش همین تقاضای روشنگری در این مسئله باشه. در فرض اینکه قانع نشده باشه، چنین تدبیری رو از قبل اندیشیده بودن. الان خبرش رو از طریق رویترز درز دادن که نخستین واکنش منفی فرانسه به گفتگوی ظاهراً غیر سازنده دو رئیس جمهور باشد.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. با پایان این مصاحبه به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم نزدیک می‌شیم. همچنان همراه ما بمونید چون 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.